بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تصویرهایی بود که برای واجب تخییری و وجوب تخییری ارائه شده بود و رسیدیم به تصویر دوم که تصویری بود که به نحوی در کلام صاحب کفایه در یک قسمی از کلامش، بخشی از کلامشون بود، بعضی دیگر هم به این تمایلی دارند، شاید مرحوم اصفهانی هم شکلی به این تمایل داشته. این تصویر دوم محل اعتراضاتی قرار گرفته بود از ناحیه مرحوم ناینی و آقای خویی و دو اعتراض را جواب دادیم. اعتراض سوم، به رغم این که مرحوم شیصد خواستن یک جوابی براش بدن، به نظر ما اون جواب جوابی نیست که مسئله را حل بکنه. اشکال سوم این بود که وجوب تخییری را شما میگید که تصویر شما از وجوب تخییری این است که هر دو دارای ملاکند، اما ملاک ها چون متزاحم است، مشروط هر کدام به ترک دیگری. اون وقت اشکال سوم میگه که اگر هر دو را ترک بکنه، عرض شود که باید دو عقاب باشه، باید دو عقاب باشه، در حالی که میدانیم که یک عقاب است، میدانیم که یک عقاب است. مرحوم شیصد به شکلی اینو جواب دادن که اون جواب به نظرمون خیلی جواب تام نیست، مگر اینکه حالا تفصیلش خیلی لازم نیست الان عرض بکنیم، ولی اون جواب جواب تامی نیست، مگر و ما در واقع هم میدونیم که یک عقاب در وجوب تأخیری بیشتر نیست، چون بعضی هم جواب دادن اینجوری گفتن که خب باشه دو عقاب باشه، کی گفته که باید بگیم دو عقاب مانعی داره؟ اون تا این حرف خیلی حرف تامی نیست، برای اینکه مفروض وجوب در وجوب تخییری و ضرورتش اینه که ترک دو تا یک عقاب بیشتر نداره، که یک چیزو بالاخره نهایتا مولا بیشتر از ما نمیخواد، در حالی که وقتی که هر دو را ترک میکنه شرط دو طرف محققه، باید دو عقاب باشه. این اشکال سوم به نظرم اشکال واردی است و اون بعضی جوابهایی که داده شده جوابهای تامی نیست. این تصویر دوم بود. بنابراین ما برخلاف این که تصویر اول را همه اشکالاتش به لحاظ ثبوتی رفع کردیم، اثباتش گفتیم باید ببینیم آینده چی میشه، اما تصویر دوم به لحاظ ثبوتی خالی از اشکال نیست، یعنی اونجایی که هر دو رو بیاره اشکالش رو رفع کردیم، اونجایی که هر دو رو بیاره که اشکال دوم بود رفع شد، اما اونجایی که هر دو رو ترک بکنه اشکالش رفع شدنیش به احتمال خیلی زیاد نباشه. درسته، اینا همه یک ارتکازات شما تو وجوب تخییریه که میفرمایید، ولی بالاخره میگید دو طرف ملاک تام دارن، فقط یک شرط داره که دیگری نیاد.
همون دیگه ملاک تام دو طرف، ملاک
این به شرطی
هست که اون رو نیاد، ملاک اون
به
شرطی هست که اون رو نیاد.
خب حالا آره،
حالا اگر دو تا رو نیاد،
خب برای هر دو شرطش معقد شده. خب نه، یه تکلیف که فرض اینه که وجوب تخییری احد و ما نگرفتیم که یکی باشه، داریم میگیم دو طرف ملاک تام داره. خیلی از دوستالا ذهنم درگیره که یه وجهی چه بکنم، ولی نه وجه شیصد دلچسبم بود و رضا به نظرم این اشکال سوم تصبوتی به این وارده. حالا باز پرونده باز، البته ممکنه که تا الان نتونستم که یه چیزی مستقر بشم که واقعا بتونه اشکال رفع بکنه، در حالی که اون قبلی ها رو میشد همه رفع کرد. خب این تصویر دوم. تصویر سوم اونیست که مشابهتی با این دومی داره با یک تفاوتی. این تصویر سوم طبق ترتیب مرحوم شیصدره، تصویر سوم در کلام مرحوم شیصدره، این نسبت داده شده، مرحوم شیصد اینو نسبت دادن به مرحوم اصفهانی که تعلیقه بر کفایه دارن، نهایت و درایه که تعلیقه مرحوم اصفهانی مرحوم کمپانیست بر کفایه، و این تصویر سوم در این جهت با اولی مشترکه که میگه آقا دوتای اینها ملاک دارند، هم این ملاک وجوب درش هست هم این ملاک وجوب درش هست. همونطور که عرض شد که تصویر قبلی هم میگفت، منتها تصویر قبلی میگفت که این چرا این دوتا ملاک وجوب دوتا وجوب تعیینی نشده که بگه هر دو را بیا، برای اینکه این دوتا تضاهم دارن، این اگه بخواد بیاد دیگه جا برای اون باقی نمیذاره، اون بیاد جا برای این باقی نمیذاره، ولی هر دو ذاتن ملاک دارن، منتها یکی که بیاد جا برای دومی باقی نمیمونه. وجود الملاکین فی کلت طرفین ولیکن به نحو المتزاحمین بود، این تصویر دو بود. تصویر سه میگه نه تزاهم ندارن، اینا دوتایی ملاک دارن، ملاک تام هم دارن، تزاهم هم ندارن، اما یک مصلحت تسهیله، نه اینکه خود این دوتا ذاتن با هم جمع نشن. نه، مزاحم در اینجا تو درون اینها نیست، مزاحم یک مصلحت تسهیل بر مکلفه، اینجا یه مصلحت تسهیل خیلی قاطعی بوده که اون مصلحت تسهیل اقتضا کرده که من بگم من دوتاشو نمیخوام، یکی کافیه، یکی کافیه. پس خیلی با اون قبلی شباهت داره، فقط تو همین نقطه تفاوت داره که اونجا میگه تزاهم بین این دوتا مانع میشه که دوتاییشو با هم واجب عینی بکنه، تعینی بکنه، ولی لذا میشه ذاتن اینا متزاهمن، میشه مشروط، این بیار اگه اونو نیاری، اون رو بیار اگه اینو نیاری. اما اینجا میگه که نه، این دو اینجور نیست که قابل جمع نباشن، ولی یه مصلحت تسهیلی وجود داره که شارع اون رو مقدم دانسته بر تعیین هر دو. وجوب تعیینی هر دو این مخالف با اون مصلحت تسهیلی که اونم مصلحت ملزمه است، یعنی شارع لازم میدونه که این تسهیل اینجا ایجاد بشه، نه تسهیلی، نه تسهیلی که اگه خواستی اگه نخواستی، نه تسهیل الزامیه، تسهیلی است که باید رعایت بشه. این تسهیل الزامی شبیه همون اباحه است دیگه، اباحه یک نوع اباحه لا اقتضایی داریم، اباحه لا اقتضایی اینه که دو طرف چون مصلحت درش نبوده آزاد گذاشت، یه اباحه اقتضایی داریم میگه نه مصلحته که این آزاد باشه. حالا اینجا هم این مصلحتی که اومده موجب این فرمول سوم و تصویر سوم شده بنابر نظر مرحوم اصفهانی و کمپانی، مصلحت الزامی در این تسهیله، دو طرف ملاکشون تام است، دو طرف ملاکشون تامه، اگرم این مصلحت و تزاهم هم بینشون نیست ذاتن، نه میشه هر دو رو با آورد و هر کدام جای خودشو داره، منتها مصلحت تسهیل اقتضا کرده که بگه عرض شود که اینا رو مشروط بکنه، اینو بیار اگه اونو نیاری، اونو بیار اگه اینو نیاری. پس همون وجوب مشروط برمیگرده، وجوب تأخیری به وجوب مشروط، کل منهما به ترک الاخر، ولیکن مبنای این مشروط کردن وجوب در اینجاها چیست؟ مصلحت تسهیل، نه تزاهم ذاتی. مصلحت تسهیل موجب شده که هر یک از اینها مشروط به عدم دیگری بشه. عرض شود که اینم تصویر سومی است که اینجا آمده. چند اشکال کلام مرحوم آیین ناینی آی خوی اومده که اونا همه جواب داره، اشکالی به این وارد نیست. این اونجایی که دوتاشو نیاره، اون حالتهایی که موجب اشکال میشد دیگه در اینجا نیست. بنابر این نظر اگر هر دو را بیاورد، میگه یک امتثال شده، چرا؟ برای اینکه مصلحت الزامی تسهیل میگفت که من یکی را میخوام، بیشتر نمیخوام. توجه کردید؟ حالا اگر عرض شود که به همون فرمولی که تو اون بحث سابق درست میکردیم، اینجا هم درست میشه، تفسیرش دیگه همون فرموله. اگرم هر دو را ترک بکنه چی؟ اگر هر دو رو هم ترک بکنه، میگه مصلحت تحصیل موجب شده بود که میگه من یکی رو بیشتر نمیخوام، منظور یک عقاب بیشتر نداره. ولی این اون اشکالات قبلی هم بهش متوجه نیست، این تصویر تصویر درستیه. اما اشکال این تصویر اشکال اثباتیه، مثل تصویر اوله. اشکال اثباتی چیه؟ اینه که ظاهر عوامل تأخیر که این نیست که وجوب تأخیری وجوب تعیینی مشروط باشه، نه، ظاهر عوامل تأخیری اینه که تأخیره. این که تأخیر برگرده به وجوب تعیینی مشروط خلاف ظاهره. اگر ما در تصویرهای اصلی بعدی ماندیم و نتوانستیم احدهما و تأخیر را به ظاهرش درست بکنیم، هم تصویر اول قابل قبوله، هم تصویر سوم قابل قبوله. بله، تصویر دوم یک گیر ثبوتی داشت. پس اشکال تصویر اول و سوم اشکال اثباتیه، ولی اون اشکالات ثبوتی به اینا وارد نیست. و اما تصویر دوم تا الان به ذهنمون میاد که یکی از اون اشکالات ثبوتیش وارد بود، بقیهش البته جواب دادیم. اینم سه تصویر سومی که اینجا هست. تصویر چهارم، این تصویر چهارم که میگم حالا منطبق نیست بر اون ترتیبی که در کلمات شای صد آمده، این تصویر چهارم به نحوه ترتیبی است که خودم دارم عرض میکنم الان، اون چیزی است که در ابتدای کلام مرحوم آخوند آمده و کسانی به سمت اون تمایل پیدا کردن. آخوندم به شکل احتمالی اون رو میگه. و اون تصویر چهارم این است که وجوب تأخیری رو اصلا ما برگردونیم به تأخیر عقلی، اصلا تأخیر عقلی. ببینید، من قبل از اینکه این تصویر رو عرض بکنم این مقدمه رو ذکر بکنم. و اون مقدمه این است که همونطور که آشنا هستی، تأخیر دو نوعه، یه تأخیر شرعی داریم، یه تأخیر عقلی داریم. تأخیر عقلی در قالب احکام و تکالیف وجود داره و جایی است که متعلق حکم یک امر واحدی است، واقعا یک جامع حقیقی واحد وجود داره، اونم متعلق حکمه، اما مصداقها متعدده و مکلف میتونه مصداقهای مختلفی رو انتخاب بکنه. گفته اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، صلات در این وقت چیه؟ یک حقیقت واحده ایست که امر بهش تعلق گرفته. منتها این صلات مصداقهاش چیه؟ هزار مصداق، یه میلیارد مصداق داره، هر کسی یه مصداقش انتخاب میکنه. این تأخیر عقلیه که متعلق واقعا امر واحده، منتها مصادیق متعدده. تأخیر شرعی اینه که نه، متعلق اینجور نیست که یک حقیقت واحدهی باشه، بلکه میگه عتق رقبه او صوم ستین یومه، عتق رقبه با صوم ستین یومن، این که دو مقوله است، دو پدیده است، دو حقیقته، جامعی نداره مگر این که بگیم احد و ما چیده از این قبیل. پس در تأخیر عقلی اونجاییست که جامع واقعی در کار هست و همون جامع حقیقی متعلق حکم شده. مصادیق اون وقت مکلف مخیره، این اختیار عقلیه، تأخیر عقلی به خلاف تأخیر شرعی. این تصویر چهارم میگه که ما اصلا تأخیر شرعی نداریم، همه اون مواردی که به ظاهر تأخیر شرعی است در واقع یک جامعی وجود داره، یک جامع حقیقی وجود داره، یک جامع حقیقی وجود داره و اون متعلق امره، اون متعلق امره. و این تقسیم بین تأخیر که تأخیر عقلی داریم و شرعی، این درست نیست. تأخیر به ظاهر بله اینا با هم فرق میکنه، ولی روحش و در عالم ثبوت تأخیر شرعی هم یعنی تأخیر عقلی. تأخیر شرعی هم یعنی تأخیر عقلی. چرا؟ این حرفی که این همه مطالعه شنیدیم، ظاهر ادله متفاوته، این چجوری شما میخواید اینو به همش بزنید؟ بگید آقا تصویر چهارم میگه که ظاهر ابتدای کلام مرحوم آخونده و یه شقی از فرمایش ایشونه، میگه نه تأخیر شرعی، اینا ظاهر قصه است، روحش هم تأخیر عقلیه. این تصویرم مثل اون سه تصویر قبلی با ظاهر این ادبیات روایی ما نمیسازه. اون سه تا تصویر قبلی هم با ظاهر متفاوت بود، برای اینکه اون تصویرهای قبلی هم واجب را، واجب تأخیری را یا برمیگردوند به تعیینی، عرض شود که تعیینی ولی تفاوت مکلفین تصویر اول، یا برمیگردوند به تعیینی مشروط، حالا با شق دوم، صورت دوم یا سوم. اینجا باز خلاف ظاهره، میاد میگه این واجب تأخیری، اصلا روحش هم واجب تأخیر عقلیه. یعنی چی؟ یعنی یه جامعه واقعی اینجا وجود داره که امر رفته رو اون جامعه. اینا دوتا مصداق یک جامعه واقعی است. چطور نماز اول وقت و نماز آخر وقت که به این عنوان متعلق حکم نیستن، اینا دوتا مصداق همون نمازن، متعلق امرمون جامعه. اینا مصداق ها هستن، تأخیر شما بین این افراد طولی در این 5 ساعت 10 ساعت وقت، این تأخیر عقلیه. ولی شارک روی یک موضوع واحد با مصلحت واحده امر را سوار کرده. اینجا میگن همینطور. خب چرا؟ چجوری شد باز اینجا شما دارید از اون ظاهر دست برمیدارید؟ باید یه دلیل محکم عقلی بیارید. اینا مستحضر این قانون قصه است. دست برداشتن از ظهور لفظی یه قرینه ای میخواد. گاهی این قرائن لفظی است، مقیده چیه چیه؟ اون هیچ. گاهی هم نه، یه قرینه عقلی است، یعنی ظاهر اینه ولی عقل یه حکم قطعی داره که میگه ان الله علی العرش استوا رو برای جسم معنا نکن. خب اون حکم عقلی مستند به این قاعده است که در فلسفه مطرح است، و اون قاعده این که الواحد لا یستر منه الا الواحد، لا یستر عن الواحد الا الواحد. این قاعده الواحده که در فلسفه وجود داشته، و این قاعده هم از اون قواعدیه که قبل از فلسفه اسلامی هم بوده، تو فلسفه یونان اون هم بوده، و در دوره فلسفه اسلامی هم این تداوم پیدا کرده. نه، این قدر جامعی که تو این تصویر داریم میگیم قدر جامعه احد و ما و اینا نیست. میخوام بگیم یک حقیقت واحدهی وجود داره، جامعه واقعی. میدونم. بله، شما در صلات که میگید امر کرده به صلات، توجه کردید؟ بعد تأخیر دارید بین این مصادیق، اونجا چی میگه شما؟ بله، صلات که امر جامعی است دیگه. حالا اون که اون تشخصات داخل در مأمور به هست یا نیست، همونیست که در تعلق اوامر به تبایع بحث کردیم. ولی اون که دیگه حالا همه قبول دارن که جامعه واقعی هست، اینا مصادیق، امر تعلق به اون جامعه گرفته، آدم مخیره بین این مصادیق. حالا اینجا هم میگه، فرماد که ولو ظاهر قصه اینه که میگه یا اینو بیار یا اونو بیار، ولی در واقع یه چیز مشترکی اینجا وجود داره که اونو میخواد. این دوتا مصداق اون امر مشترک میشن، ولو ما نمیدونیم، الان نمیتونیم تعبیرم بکنیم، به اون احاطه نداریم که بگیم جامعه چیه، ولی یه دلیل عقلی میگه اینجا یه جامعه واقعی وجود داره. دلیل عقلیش هم قانون الواحد لا یستر عنه الا الواحده. قانون الواحد لا یستر عنه الا الواحد که از حضرت حق هم شروع میشه، اینه که میگه که اون علت و معلول باید مسانخت داشته باشن و در واحدی که عرض شود که جهت واحدی در علت هست، این نمیشه دو چیز صادر بشه، یک چیز میتونه صادر بشه، از یک چیز میتونه صادر بشه. خب اینجا هم فرض این است که این امر و نهی شرعی اونها مقایله به ملاکاتیم، و اینی هستیم که تابع مصالح و مفاسده. یعنی هر کاری که من انجام میدم طبق امر و نهی شرعی یک مصلحتی را میخواد محقق بکنه، این در جهت تحقق یک مصلحتیه. یعنی این کاری که داره عتق رقبه میکنه یا صوم ستین یومن یا اطعام ستین مسکین انجام میده، اینا همه برای این است که عرض شود که یک امر مصلحتی اینجا محقق بشه. اونی که ما در اینجا داریم این است که اونی که حاصل از این اطراف واجب تأخیری میشه یه مصلحت واحده است، یعنی شارع یه چیز معینی در نظر داره، یه چیز معینی، یه هدف مشخصی در نظر داره، به خاطر اون هدف مشخص اومده این احکام رو جعل کرده. خب اون معلولی که میخواد از اینا صادر بشه واحده، توجه کردید؟ پس باید علتی هم که موجب اون میشه اونم باید واحد باشه. همه این احکام برای رسیدن به یک غرضی است. در واجبات تأخیری هم یه غرض داره که اومده اینا رو، چون اگه دو غرض داشت که میومد دو تا واجب قرار میداد، معلوم میشه یه غرض بیشتر نداره. اگه دو غرض داشت دو تا تکلیف، سه تا تکلیف قرار میداد، میگه همشو بیار. این که میگه یکی بیار، معلوم میشه یک غرض واقعی داره که میخواد حاصل بشه، اون میشه معلول این فعل شما. این فعل هم باید بگیم حتما یکیه و حقیقت این فعل باید یکی باشه، و الا اگر بخوایم بگیم دو تاست، معناش اینه که اصلا معلول واحد از دو علت صادر بشه. لا یستر الواحد الا عن الواحد، و اینجا اون واحدی که مصلحت واقعی است یکیست، پس باید اونی هم که علتشه و موجد اون هست اونم یکی باشه. نمیتونیم این دوتا بگیم در عرض هم موجد اون یکی هستن، این دوتا حتما یه وجه مشترک داره، اون وجه مشترک اون امر واحد رو تولید میکنه، واحد واحد رو تولید میکنه. حالا ببینیم چی میگن قصه چیه. این فرمایش تصویر چهارمه که اینجا آمده که بر اساس قانون الواحد لا یستر الا عن الواحد، باید اینجا بگیم که اون ملاک و غرض اصلی شارع اینجا حتما یکیه، بلذات دو تا چیز رو واجب نکرده. اون یکی حتما باید معلول یک چیز باشه، اون یک چیزم باید بگیم قدر مشترک این دوتا. معلول واحد از علت واحده باید صادر بشه. این قاعده هم دو جور تعبیر میکنن، هر دوش هم درسته دیگه، دو روی یک سکه است. گاهی میگیم که الواحد لا یصدر منه الا الواحد، این از علت معلول نگاه میکنیم. گاهی میگیم الواحد لا یصدر الا عن الواحد، این از معلول به علت نگاه میکنیم، فرق نمیکنه. البته این قاعده را همینطور که حالا ایشون هم تفتون به این دارن، باید بگیم این قاعده هم در واحد شخصی جاریه هم در واحد نوعی. بنابراین که این قاعده در واحد شخصی و واحد نوعی هر دو وارد بشه، اون وقت این مطلب اینجا تمام میشه. این بحثی است که تصویر چهارمی است که بحث رو کاملا دیگه فلسفی میکنه و از یک قاعده فلسفی این بحثش میکنه. عرض شد که بعضی اینجا جوابهایی که داده شده به چند نوعه، بعضی اصلا این قاعده رو قبول ندارن. میدونین این قاعده از اون قواعدی است که از کسانی که میگن این قانون قانون کاملا درست و صحیح و بدیهی است شروع میشه، تا میرسه به کسانی که میگن معتقد به این قانون کافره و موجب کفر این قانون. یعنی اینقدر یکی از بحثایی که غزالی هم در توافت الفلاسفه آورده این قانون الواحده، اونو ملاحظه بکنید. و ابن رشد هم خواسته جواب بده که حالا جواب ابن رشد خیلی قوی نیست، همینجا رو اشکال کردن. یعنی یک جواب اینه که کسی بیاد بگه که آقا ما اصلا این قانون رو قبول نداریم، حالا یا کفره یا کفرم نیست، کارش نداریم، میگیم قبول نداریم. اما جوابهایی آمده رو مبنی که قبول داریم اما با اینجا چه ربطی داره، اینو انشالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.